بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بابا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. الهی لا ترد حاجتی و لا تخیب طمعی و لا تقطع منک رجایی و املی. الهی لو اردت هوامی لم تهدنی و لو اردت فضیحتی لم تعافی. الهی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. الهی فلک الحمد و ابدا ابدا دائما سرمدا یجید ملا یبید کما تحب و ترضا. قسمت اول این مناجات شعبانیه درخواست عفو و مغفرت هست با بیاناتی که نهایت لطافت بیان و ادب حضور درش رعایت شده و در واقع تعلیمی است برای ما که در مقام درخواست عفو در پیشگاه الهی چگونه سخن بگیم. از شب در حدود 20 نحو بیان در اینجا به کار گرفته شده که همش جنبه استرحام داره. نحو بیان طوریست که اگر بین دو تا انسان چنین بیانی اتفاق بیفته، احساسات و عواطف مخاطب را تحریک میکنه. این است که به عنوان بیاناتی که خدای متعال به خاطر این بیانات انسان و مورد ترحم قرار بده ادا شده و در واقع توجه به این مفاهیم قلب انسان را آماده می کنه که لیاقت دریافت رحمت ها و عفو الهی را پیدا کنه. بعد از اینکه چندین نوع بیان در اینجا به کار گرفته میشه که از اولش از اینجا شروع میشه که اگر من هیچ لیاقتی برای دریافت عفو و رحمت تو نداشته باشم، همین اقرار به گناه را وسیله قرار میدن برای این که راهی به سوی تو پیدا کنن. و بعد بیانات دیگری که تا اینجا اون جندازهی که خدای متعال توفیق میداد از کردیم و یه توضیحاتی در اطرافش دادش. فرز اینها به طور سربسته تأکید بر مطالب گذشته از میکنه که خدایا بنابراین تو حاجت من را رد نکن، امید من را ناامید نکن. کم کم با این بیانات گویا گوینده دیگه خودش را در حالی میبینه که استخاف عفو و رحمت پیدا کرده با این تعذری که در بیان به خرج دادی و توجهی که به صفات جمالیه الهی و رحمت و جود او پیدا کرد. در واقع تأکیدی است بر مطالب گذشته که الهی لا ترد حاجتی، حاجت من را رد نکن، ولا تخیب طمعی، اون امیدی که من دارم امیدم و ناامید نکن، ولا تقطع من که رجایی و امری. در اینجا کم کم احساس نزدیکی میکنیم، کم کم بعد از این بیانات و توجه به لطف و رحمت الهی خودش را نزدیکتر به لطف و رحمت خدا میبینه، یواش یواش بیشتر زبانش باز میشه برای اینکه درخواست رحمت و توفیق بکنه. این است که با یک بیان دیگری که یه پله بالاتر از بیانات دیگر هست و در واقع برای تقویت امیده، تا اینجا گفته شد چون جود و رحمت تو خیلی وسعت داره، من امید دارم به این که از این جود استفاده کنم. حالا میخواد یه مقداری از این هم بالاتر بیاد و امیدش را به رحمت الهی بیشتر کنه. میگه خدای عزیز، تو در این حال من را هدایت کردی که بیان در خانه. خب البته خدای متعال هدایت عام می‌داره برای همه انسان‌ها. وقتی کتاب‌های آسمانی نازل شدیم، انبیا آمدند، پیام الهی را رسوندند، این یک هدایت عام الهی است که البته قبلش هم هدایت عقل هست، ولی خب همه از این هدایت استفاده نمی‌کنند. همه کسانی که عقل دارند و همه کسانی که پیام انبیا را شنیدند که تحت تأثیر واقع نشدند، هدایت نشدند. بعضی از اونها هدایت شدند. همین که من ایمان به تو دارم، در مقام عذرخواهی برآمدم، در درخواست عفو و رحمت تو می‌کنم، این یک هدایتی است از ناحیه تو که شامل حال من شد. تا اگر اراده خیر به من نداشتی و میخواستی من را بیچاره کنی، خار و ذلیل بکنی، این هدایت رو به من نمیده، به همون هدایت عامی که همه داشتن به همون اکتفا میگردی. هدایت کرده بودی، همه انبیا آمدن دعوت کردن به راه حق، اکثر عمل همه مردم که یکسان نبود، اون کسانی که تحت تأثیر واقع شدن و هدایت شدن یه توفیق زائدی بود از طرف خدای متعال، یه هدایت خاصی بود. این هدایت رو که شامل حال من کرد، اگر میخواستی من بدبخت بشم، اگر میخواستی من خار و پست و ذلیل بشم و روی سعادت نبینم، خب این توفیق رو به من نمیده. از این که تو این توفیق رو به من دادی و این مرتبه از هدایت رو شامل حال من کردی، از همین جا من تفقل میزنم به این که معلوم میشه تو اراده خیر داری، میخوای عاقبت من به خیر بشه. اگه نمیخواستی این توفیق را به من نمیدی. و از این که من را در میان خلق رسوا نکردی با این که کارهای زشتی مرتکب شده، اگه یکی از اینها آشکار شده بود در میان مردم، من رسوا می شدم، نمیتونستم زندگی کنم، آبرو می ریخت. این مطالب در بعضی دعاهای دیگه، مثلا در مثل دعای ابو حمزه و اینا، مفصل تر بیان شد. در واقع این مناجات یک اثاره ایست از روایت، از مناجات هایی که در مقام رجاء هست. در بعضی از دعاها و مناجعات تفصیلا گفته شده که اگر آسمان ها از گناه من، از زشتی کار من اسلام پیدا می کردن، من رو می رو بودن، لختطفت می. اگر زمین از زشتی کار من اطلاع پیدا می کرد، من رو در درون خودش فرو می برد. اگر دریاها از زشتی کار من اطلاع پیدا می شدن، من را غرق می کردن، لاغرقت می. این تعبیرات هست در دعاهای دیگه. به هر حال اجماع نشینه که من را رسوا نکردی، آبروی من را در میان مردم حفظ کردی. کارهای من خیلی زشت بود، حالا در مقام بیان زشتیش نیست، از کردم چون مناجات جمعه رجا اشاره به توجه به صفات جمالیه الهی. ولی اجمالا کارهای من طوری بود که اقتضای این داشت که رسوا بشم در میان مردم. آبروم بریزه ولی تو این کارا نکرد. این که منو رسوا نکردی باز این را نشانه این میگیرم که تو میخواستی من عاقبتم خیر بشه، میخواستی تا آخر آبروی من محفوظ بشه و من به راه صحیح بیام. من اون اشتباهیم کردم، کج رفتم، لرزش پیدا کردم، ولی تو میخواستی که بالاخره سرانجام من کارم به خیلی منتهی بشه. اینه که نگذاشتی آبروم در میان مردم بریزی. یه آبروم ریخته بود دیگه نمیتونستم تو جامعه زندگی کنم، اون وقت از برکات جامعه هم استفاده نمی کردم، تحصیل علمی برام میسر نمی شد، استفاده از مواعظ برام میسر نمی شد، استفاده از مؤمنین، مجالس مؤمنین، همه اینها نعمتهای خداست که در اثر آبرومندی به آدم حاصل میشه. کسی که آبروش ریخته باشه که به اینجا راه پیدا نمی کنه، از این نعمت ها استفاده نمی کنه. تو که آبروی من را حفظ کردی و نگذاشتی رسوا بشم، این را شاهد بر این میگیرم که اراده خیلی داری به من. الهی لو عبدت هوامی لن تهدی، اگه خالی من را میخواستی من را هدایت نمی کنی. اگر میخواستی من رسوا بشم آبرو من حفظ نمی کردی. پس خانم معلوم است من اینها رو دلیل میگیرم بر این که تو نمیخوای من رسوا بشم، میخوای من کار به راه خیر کشیده بشم و عاقبتم خیر بشم. این یک بیان. اصل این که من در کنار دریای رحمت تو ایستادم و امید به رحمت دارم یه مطلبه، یه مطلب اینه که غیر از این رحمت واسعی که ممکنه شامل همه مخلوقات و شامل همه انسان ها میشه، من یک خصوصیت بیشتری دارم، اینه که گناه کردم به تو من رسوا نکرد. یه لطف بیشتری است که در حق من اعمال کرده. این باعث میشه که امیدم بیشتر بشه. بعد یک راه دیگری باز برای تقویت امید، خود همین که من رو رسوا نکردی باعث تربیت رو امیدم میشه. یه جهت دیگه این که هر کریمی وقتی سائلی ازش سوال بکنه به حسب اقتضای کرمش بده، حسب اقتضای موقعیت یه پاسخی به اون سوال کننده میده. حالا اگه سوال کننده به جای یک بار، دو بار، ده بار، صد بار سوال کنی، شخصی که خیلی کریم باشه همون دفعه اول هم سوال کننده رو بی جواب نمیذاری. اما اگر یک کسی ده ها بار آمد در خانه کسی، خیلی بعیده که اونو ناامیدش بود. تا برسه به جایی که کسی یک عمری را صرف کرد که یک چیز از یک کریمی بخواد، آیا میشه من ناامید بشم؟ خب انسان حوایج زیادی را از خدای متعال میخواد، دعاهای زیادی میکنه در طول عمرش، اما هر مؤمنی از آغاز تکلیفش، از اون وقتی که توجه پیدا میکنه که گناهی کرده و احتیاجی به عفو داره، از خدا طلب عفو و رحمت و مغفرت میکنه تا آخر عمر. اگه واقعا ایمان داره و توجه داره به این که گناه موجب بدبختی هست، خواه ناخواه درخواست از خدا میکنه. و معمولا مؤمنین استغفار، طلب عفو در طول عمرشون داره، یک بار و دو بار و ده بار و صد بار نیست، گاهی میشه در یک روز 70 بار دعا میکنه. در نماز شب 70 مرتبه استغفار میکنم، 300 مرتبه العفو میگم، و این کار ادامه داره در طول عمر. وقت انسانی که یک عمری را یک چیز از خدا خواسته و اون اصل مغفرت هست، میشه ناامید بشه بگه نه خدا جواب من رو نمیده؟ الهی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. اگه درباره هر حاجتی امید برآوردنش نداشته باشند، اون حاجبی که یک عمری را برای درخواست اون سفری کردن، این را باور نمی کنم که به من ندید. یک عمری از تو طلب عبد کردن، طلب مغفرت کردن، گمان نمی کنم چنین درخواستی که یک عمر در راهی سفری شده اینم را رد کنیم و جواب ندیم. این باز یک بیان دیگری است که نهایت تقویت رو برای امید انسان و عفو و مغفرت انجام می دهد. دیگه به اینجا که کار میرسه دیگه کاملا مطمئن میشه که با این بیانات، با این توجه به لطف خدا، با این تعدب، با این لطفهایی که به خرج داده شده در بیان، دیگه مطمئن میشه که مشمول رحمت و عفو الهی قرار میگیره. میگیم گمان نمی کنم که اینا دیگه رد کنیم، احتمالش هم نمیده، قطعا این دعای را میپذیری و مستجاب میکنیم و این حاجت من را روا میکنیم. وقتی اینجور احساس، اینجور حالی بوش پیدا میشه که بعد از اون مرتبه اول که اصلا راهی نداشت و با اقرار به گناه میخواست به خدا راه پیدا کنیم، حالا رسید به اونجایی که میگه مطمئن هستم این حاجت من را خواهی داد، اصلا باور نمی کنم چنین حاجتی رو که یک عمری از تو خواستم رد بکنی با اون کرمی که تو داری. اینجا دیگه یواش‌هاش خودش خیلی نزدیک احساس میکنه به خدا، خاطر جمع میشه که این گناهش آموزیده میشه، مشمول عفو میشه. اینه که شروع میکنه به ستایش و قرآن، الهی فلک الحمد، حالا که مطمئن شدم که منو ببخشید، در مقام حمد و ستایش به خدا بریم، چقدر هم بی پایان هم فلک الحمد و ابدا ابدا، برای همیشه و همیشه ستایش تو میکنه، دائما سرمده همیشگی که فنا ناپذیر و انقطاع ناپذیر هست، چنین حمدی که تو میپسندی و دوست داری که اینجوری حمد بشی، اونجور حمدی آمان در باره تو انجام میدم که خود رو دوست داری. فلک الحمد و ابدا ابدا دائما سرمدن تأکیداتیست به این که حمد یه لحظه‌ای و یک ساعتی و یه روزه نیست، همیشه برای تو حمد خواهم کرد، یه حمدم یزید و ملایلید، نه حمدی که باید خسته بشم دیگه رها کنم، این هی روز به روز زیادتر میشه این حمد و ابدا انقطاع پیدا نمیکنه. یزید و ملایلید کما تو خدم و تردا، به اون صورتی که تو دوست داری و تو میرسندی. خب حالا شما مراحلی را که در این قسمت ها گذارنده از نظر بگذارانید، توجه بکنید که بخت مطلب را، بیان را از کجا با چه شیوهی شروع کرد و به کجا رسوند. برای اینکه این مراتب آدم درست در ذهن جا بیفته، ما باز از مثال اگر استفاده کنیم بهتر برامون جا بیفته، از هم مثال هایی که در زندگی خودمون پیش میاد. فرض کنید که پدری یک گوهر گرانبهایی، یک کالای عتیقه قیمتی به فرزندش داده باشید، بخشیده باشید، پس کنید ساعت خیلی قیمتی یا یک کالای دیگه، هر کسی متناسب شأن خودش یه هدیه به فرزندش داده خیلی قیمتی، سفارش کرده که مواظب باش این نشکنه، از بین نره، دوز نبره. فرزند مسامحه کرد، حالا یه در این بازی فرزند پرد کرد برای یکی دیگه، یا یه مبالاتی کرد حفاظت ازش نکرد، بالاخره این کالای قیمتی ارزشمند شکر، چیزی که برای اون میتونست خیلی ارزشمند باشه، میتونست آیندهشو تأمین بکنه، ولی خب تنبلی کرد، بی‌مبالاتی کرد، سستی کرد، از سر هوس، از سر بازی، بالاخره این کالای قیمتی شکست.